بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
دلیل عقلی مرحوم شیخ محمد تقی خلاصش این شد که کتاب و سنت واجب العمل است بل اجماع و تواتر و ضروره. فإن امکن العمل بهما علما فهو، و اذا لم يمكن العمل بهما علما او ظنن خاصن فلا بد من العمل بهما ظنن مطلقا. ناچاریم به کتاب و سنت به صورت ظن عمل بکنیم، نتیجتا خبر واحد می شود حجت. شیخنا فرمودن که اگر سنت اصطلاحی یا مراد شماست، این همون دلیل انسداد معروفی است که مطلق ظن را حجت می کند. وقتی بنا شد کتاب و سنت را ظنن عمل بکنیم، فرق نمی کند ظنی که خبر واحد منشأش باشد یا ظنهای دیگر. این دلیل بر حجیت مطلق ظن است. اگر مرادت از سنت این روایات را میگویید که این روایات واجب العمل است بالاجماع و ضروره و تواتر، اونم بماهیهیه اخبار وجوب عمل به این اخبار را، فوقش این است که انسان بتواند تواتر ادعا بکند، یا فوقش این است که اجماع ادعا بکند. اما ضرورت که نمی شود ادعا کرد که عمل به این اخبار واجب است به ضروره. فإن امکن علما فعلما، و إن امکن ظنا خاصا فظنا خاصا، و الا فظنا مطلقا. نسبت به این روایات ضرورت را نمیشه ادعا کرد. مسئله ای که این همه معرکت الآراست، موافق مخالف برخلاف هم ادعای اجماع کردن، یه عده میگوین تعبد بزن عقلا محال، شرعا باید بگیم به ضروره. بله، واجب العمل است. یعنی احتمال سوم در کلام شیخ محمد تقی این شد که مرادش از سنت همون روایاته، و این که میگوید واجب العمل است بل اجماع و تواتر و ضروره، از نظر لزوم خروج من الدین این مطلب را فرموده اند. کدوم خروج من الدین؟ اون که اجمالا می دانیم خدا تکالیف زیادی دارد و ما راه علم به اون تکالیف نداریم. اگر به اصول مراجعه بکنیم، به براءت مراجعه بکنیم، خروج من الدین احکام خدا پایمال میشه. به احتیاط رجوع بکنیم، اصل حرج است و محاله، نمیشه احتیاط کرد. پس روی ناچاری انسان به ظن باید عمل بکند، عمل نکنی از دین خارجی. این منظورش. اگر این باشد که باز هم همون انسداد معروف است دیگر، که بعدها عنوان شده کاملا دلیل انسداد که میگویند برای حجیت مطلق ظن همینه دیگر، همین دلیل را میگویند دلیل انسداد. میگن احکام زیادی دارد خداوند عالم و اونها را ما تفصیلا نمیدونیم، به براءت رجوع بکنیم از دین خارجیم، به احتیاط عمل بکنیم اصل حرجه. ناچاریم به زن. کدوم زن؟ هر زن میشو، خصوصیت ندارد خبر واحد. این همون انسداد معروف است و نتیجه حجیت مطلق زنه. احتمال چهارم مرادشون از سنت بازم همون روایاته و این که میگوید واجب العمل است بل اجماع و ضرورت تواتر از نظر خروج من الدین گفته از این معنا را. خروج من الدینش هم از این جهت که اکثر این روایات روایاتی است که از ائمه هدا صادر شده و روایات صادره از ائمه هدا را انسان باید عمل بکند، نمیشه پایمال کرد. اگر این روایات را عمل نکنیم فرمایشات ائمه پایمال شده، اون وقت است که واویلا، پایمال شدن فرمایشات ائمه یک نوع کفره. از این جهت فرموده از که یجب العمل به سنه بل اجماع و ضروره و تواتر، چون اگر روایات عمل نکنیم و فرمایشات حضرات معصومین پایمال بشه این یک نوع کفر خروج من الدینه. اگه این منظورش، این همون دلیل اول است، دلیل اولی عقلی که خوندیم و جوابش هم دادیم، این همون میشه دیگر. دلیل اولی عقلی همین بود که اکثر این روایات از ائمه صادر شده و ما روایات صادره را باید عمل بکنیم و اونجا جواب دادیم که خب روایات صادره را به ماهیه که واجب نیست عمل بکنیم، چون احکام خدا واجب العمل است، روایات صادره واجب العمل است. پس شما برید سراغ اون علم اجمالی بزرگ که خدا احکامی دارد و احکام خدا واجب العمل است. حالا احکام خدا را از خبر واحد پیدا بکنید یا از اجماع منقول پیدا بکنید یا از شهرت، همون که عیناً دلیل اول که تفصیلاً خوندیم و جوابش هم مشروحاً گفتیم برمیگرده به همون دلیل اول. فلذا نسبت به فرمایش شیخ محمد تقی که سنت واجب العمل است به اجماع و ضروره و تواتر، چهار احتمال داده شد و روی هر احتمالی هم جوابش را دادیم و به این نتیجه رسیدیم که بین و بین الله این دلیل شما اثبات نمی کند حجیت خبر واحد را، فقط هیچ خصوصیتی برای خبر واحد نخواهد داد این دلیل شما. این دلیل اثبات می کند حجیت مطلق زن را روی هر چهار احتمالی که بله داده شد. البته روی سه احتمالش، روی یک احتمالش نه، اختصاص به همون خبر واحد را دارد، همون احتمال دوم. احتمال دوم چی بود در کلام شیخ محمد تقی؟ سنت واجب العمله. سنت این روایات را میگوید واجب العمله بل اجماع و ضروره و تواتر، اونم بماهیهیه. بله اگر این باشد مرادش، این همون روایاته، ولی خب اون جوابش داده شد که نسبت به حجیت این روایات خیلی هنر بکنیم دعوای اجماع و دعوای تواتر، اما ضرورت را که از کجا میشه ادعا کرد؟ مسئله‌ای که معرکت الاراست میشه در او ادعای ضرورت کرد؟ خلاصه این چهار احتمال، روی سه احتمالش، اول و سوم و چهارم، روی سه احتمالش این جواب را میدیم که این اختصاص به خبر واحد ندارد. این اثبات می کند حجیت مطلق زن را، این همون انسداد معروف است. بله روی یک احتمال مخصوص همون خبرهاست، اونم جوابش را طور دیگه دادیم که نمیشه ادعای ضرورت. خب مطلب اینجا تمام شد بحمد الله تعالی. بعد از آنی که شیخ رحمه الله بحث خبر واحد را تمام می کند، در آخر میرسد میفرماد پل انصاف این است. ادله حجیت خبر واحد که در طول این مدت مشغول بودیم، بعضش تمام بعضش ناتمام، مثلا دلالت آیات به نظر شیخ ناتمام بود. ادله عقلیه که سه تا دلیل عقلی اقامه شد همش ناتمام، یعنی هیچ کدوم اختصاص به خبر واحد نداشت، چون که کاملا توجه فرمودید، ولی بعضی از ادلمون تمام بود. مثلا سنت، طوائف من السنت قبول کردن مرحوم شیخ، اجماعات را هم که باز قبول فرمودن به بیانات مختلفه، به تقریرات گوناگون شیخنا رحمه الله قبول. پس از این چهار دلیل، کتاب و سنت و اجماع و عقل، دوتاش را قبول نفرمودن، دلالت آیات و دلالت عقل بر خصوص خبر واحد این قبول نشد، اما دوتا دیگر را قبول فرمودن، دلالت اجماع و دلالت سنت را قبول فرمودن. و بعد نتیجه گیری میکند میفهمد ولیکن قدر متیقن که خبر واحد حجت است، قدر متیقن خبر واحدی اطمینان آور است، خبر واحدی که شما به صدقش و به صحتش اطمینان داشته باشی. و این همون خبر صحیح به اصطلاح قدما، قدما خبر صحیح خبری را می گفتن که اطمینان آور باشد، به خلاف متأخرین. متأخرین خبر صحیح خبری را می گویند که راوی او عدل و امامی باشد. هر خبری که راویش امامی بود و عادل، در اصطلاح متأخرین اون خبر صحیحه. میخواد اطمینان آور باشد، میخواد اطمینان آور نباشد، میخواد مورد عمل باشد، میخواد مورد عمل نباشد، در اصطلاح متأخرین این از خبر صحیح. اما در اصطلاح قدما خبر صحیح خبری را میگفتن که موجب اطمینان است و مورد عمل. شیخنا هم عقیدش آخر سر همینه، میفرماد به نظر من قدر متیقن خبر واحد که حجته، خبر واحدی است که اطمینان آور باشد. اطمینان را مجددا براتون با اینکه بارها معنا کرده ام بازم براتون معنا میکنم. میفهمد مراد از اطمینان این است که طرف راجح، هر زنی طرف راجح دارد، طرف مرجوح دارد، طرف راجحش خیلی قوی باشد، یه مرتبه مونده باشد که به علم برسد، طرف راجحش خیلی قوی که برای انسان اطمینان بیارد نزدیک به علم، و طرف مرجوحشم قهرن، طرف راجحش که خیلی قوی شد، طرف مرجوحش هم خیلی ضعیف می شود، تقریبا می رسد به حد احتمال نیشغولی به اصطلاح، خیلی ضعیف. خبری باشد که انسان به طرف راجحش خیلی ظن قوی داشته باشد، طرف راجحش و طرف مرجوحش خیلی ضعیف باشد، به طور ضعیف باشد که عقلا او را احتمال نیشغولی بگوین و او را اعتنا نکنن. بله؟ احتمال نیشغولی. نیشغولی مگه متولا نخوندید علم معانی بیان؟ اونجا اینها را گفتن انیاب اقوال. بله، مسئله از خودش که در دنیا انسان خیال میکند غولی هست. بله، وقت انسان را میخورد اون وقت اون دندونهای عجب غریبی دارد، مثلا اون دندونهای عجب غریبش را میگن نیش، نیش و غولی. اصلا خود غول کجاست تا برسد به نیشش؟ بله بله، نیش غولی از این جهت معروفه. بله. خب خلاصه طرف راجح به قدر قوی باشد که انسان از حالت حیرت خارج بشود، در حال تحیر قرار نگیرد. ممکنه به ذهن اشخاص بیاد که خب هر زن اینجوریه دیگه، هر زنی یه طرفش راجعه یه طرفش مرجوحه و اون طرف مرجوحش احتمال نیشغولیه و انسان تحیری ندارد. وقتی یه طرف راجع شد دیگه چه تحیری؟ تحیر مال شکه. انسان در حال شک متحیر میماند که این طرف را عکس بکند اون طرف را. مطلق الزن اینجوریه دیگه، مطلق الزن یه طرفش راجعه یه طرفش مرجوحه و طرف مرجوح دیگه تحیر ندارد. میفهمد نخیر، اگر زن قوی باشد اون طرف مرجوحش حیرت نخواهد داشت، تحیر نخواهد داشت. اما اگر طرف زن خیلی قوی نباشد اون طرفش قهرن انسان را سرگردان میکند و متحیر میسازد. چنان که شما در شکوک نمازی یه بار شک میکنید چند رکعت شد، یه مقدار فکر میکنید، بعد از یه مقدار فکر یه طرف به نظرتون ترجیح پیدا میکند، یا طرف اقل یا طرف اکثر، بالاخره یه طرف در نظر شما ترجیح پیدا میکند، اما در عین حال طرف دیگرش هم احتمالش احتمال متنابهی است، شما از حیرت خارج نیستید. اینطور نیست که مطلق زن انسان را از حیرت خارج بکند، نه، اگه زن قوی بود انسان از حیرت خارجه، اما اگه زن ضعیف بود انسان از حیرت خارج نیست، بازم سرگردانی و تحیر دارد. چنانچه غالبا در شکوک سلاطی که انسان بعد از تردید دیگه طرف یه خورده زن پیدا می کند، می بیند اون حالت تحیر برطرف نشده. خلاصه خبر واحدی به نظر شیخنا و حجت هست که اطمینان آور باشد و دلیلش هم اجماعات هست و سنتی که قبلا خود. حال که بحث ما به اینجا رسید، مختصر فهرستوار مطالب گذشتمون را برای شما تذکر بدم و بعد این چند سطر را انشاءالله براتون تطبیق میکنم. دقت بفرمایید و کاملا بعدم یادداشت میکنید انشاءالله تعالی. در اول فرائض خوندید که انسان وقتی به حکم خدا متوجه میشود تارتن حالت قطع پیدا میکند، تارتن حالت ذم پیدا میکند، تارتن حالت شک پیدا میکنه. این سه حالت، یکی از این سه حالت خواهد بود در انسان، البته مخفی نماند این سه حالت اختصاص به احکام ندارد، این سه حالت در موضوعات هم پیدا میشود. علم به موضوعات داریم، علم به احکام داریم، ظن به موضوعات داریم، ظن به احکام داریم، شک در موضوعات داریم، شک در احکام داریم. این سه حالت اختصاص به احکام ندارد، هم در احکام هم در موضوعات جایز. مجتهد وقتی میخواد فتوا صادر بکند صغرا باید تشکیل بدهد و کبرا تشکیل بدهد، یعنی انسان بخواد حکمی را از احکام خدا امتثال بکند باید صغرا تشکیل بدهد و کبرا تشکیل بدهد. صغرا را میگوییم موضوع، کبرا را میگوییم حکم. مثلا میگوید هازا خمرون و کل خمرن حرامون، نتیجه میگیرد که فهازا حرامون باید اجتناب کرد. هم نسبت به صغرا که موضوع باشد علم و شک و ظن متصبره، هم نسبت به حکم که کبرا باشد علم و ظن و شک متصبره. در موضوع مثلا این خمره، خب یه وقت علم داری این خمره، حالا از هر کجا علم داری این خمره، یه وقت ظن داری این خمره، مثل اینکه دو نفر عادل شهادت دادن این خمره، یا از اوضاع و احوالش ظن داری که این خمره، یه وقت شک داری که این خمر است یا خمر نیست. خب اگر علم پیدا کردی به علمت عمل میکنی، اگر ظن پیدا کردی در موضوعات به ظن عمل میکنی. البته در موضوعات ظنهایی هست که اونها حجیت دارد قطعا، مثل بینه قرعه، بله، سوگ مسلم، ید مسلم زیاد است. اینها را میگم امارات موضوعیه، زنون، بله، قول اهل خبره یا قول خانواده. خانواده انسان وقتی گفت این آب نجسه، این اینا پاکه، این صوب پاکه، حرفش حجته. در موضوعات زنون زیادی داریم حجت. اگر علمی نبود و ظنی نبود شکی پیش میاد. وقتی در موضوعات شکی پیش آمد، خب انسان وظائفی دارد که وظائف را عمل میکند، اصول جاری میکند در موضوعات. اصولی داریم که مخصوص موضوعات، مثلا این پاکه یا نجسه، بگو انشالله پاکه. این حلال حرامه، بگو انشالله حلاله. این عمل من درسته یا نادرست، بگو انشالله درسته. اصالت طهاره، اصالت الهلیه، اصالت صحه، حمل فعل مسلم بر صحه، این ها یه اصول است که در موضوعات جاری میشه. اصالت صحه، اصالت سلامه، این ها اصول است که در موضوعات به کار میره. طول ندم، اجمالا متوجه باشید. پس ما هم در موضوعات علم داریم و ظنها داریم و شک داریم که اصول جاری میکنیم، ولی تمام اینها در علم فقه بحث شده، هیچ کدوم در علم اصول بحث نشده. علم به موضوعات در فقه بحث شده نه در اصول، ظن به موضوعات در فقه بحث شده نه در اصول. بینه، ید، فلان، همه اینا در فقه. شک در موضوعات، اصول موضوعیه را باید جاری بکنیم، اصول موضوعیه، اونم باز در فقه بحث شده. فرضا در کتب اصولی گاهی به همچه چیزی برخورد میکنید، این فلسفهش را بدانید. تمام امور مربوطه به موضوعات علمن کان او زنن او اصلا در فقه بحث شده. اما علم به احکام، ظن به احکام، شک در احکام، اینها در علم اصول عنوان شده. فلذا شیخ هم در اول فرائض فرمود فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، یعنی با موضوعات کار نداریم، در علم اصول راجع به موضوعات بحث نمی کنن، نه علمش، نه ظنش، نه شکش، هیچ کدومش در علم اصول نیست، راست فقه. در علم اصول احکام، لذا شیخ هم که شروع کرده اذا التفت الى حکم شرعی، احکام، علم به احکام، ظن به احکام، شک در احکام. اگر علم به احکام پیدا کردید که خوب این معلوم است، بایسته به علمتون عمل بکنید و دلیلی هم برای حجیتش نداریم، چون حجیتش ذاتیه. در اول فرائض خوندید حجیت او ذاتیست، نفیان و اثبات شارع حق دخل تصرف در او ندارد، چون حجیتش ذاتیه، ذات دلیلی بر حجیتش اقامه نکرد. و نیز غفلت نکنید این که دارم میگویم، چون حجیتش ذاتیه بر همه چیز مقدمه، بر ظن مقدمه، بر اصول مقدمه. و تا انسان دسترسی به علم دارد نمیتواند خود را معذور بدارد در مقابل تکالیف الهیه، باید به علم مراجعه بود. این حساب علم است، علم به احکام، علم به حرمت خمر، الخمر حرامون، انسان علم دارد به حرمتش. مثلا از علمی که بگذاریم نوبت میرسد به ظن. در ظن عالمی است، بحث ها زیاده، گروهی انفتاحیان، گروهی انسدادیان. گروهی که انسدادی هستن، انسدادی معناش این است که ما باب علم نداریم و باب زن خاصم نداریم. یه عده منکر زمون خاصه هستن، مثلا مرزای قومی، این همه زمونی که در رسائل ما خوندیم در طول این مدت، هیچ کدوم را مرزای قومی به عنوان زن خاصه قبول نکرده. فرموده ما دلیل بر حجیت ظواهر الفاظ نداریم، دلیل بر حجیت اجماع منقول، خبر واحد، شهرت نداریم. لذا ایشان هستن زن خاصی را قائل نیستن. فلذا مثل ایشانی میگویم باب علم منصب و باب علمی هم منصب، علمی هم از اون رو خواسته. مثل ایشان ناچارن از باب زن مطلق برگردن به زنون عمل بکنن، یا فرقی بین زنون نگذارن، روی ناچاری بگوین که ما مطلق زن را عمل میکنیم. گروه دیگری انسداد باب علم را قبول دارن اما انسداد باب علمی را قبول ندارن، مثل شیخنا رحمه الله و همه علماء فعلی و همه علماء مشهور گذشته اینجوری بودن، میگفتن باب علم منصد است اما باب علمی منصد نیست. بله ما علممون چندان نیست، خبر متواتر اینها کمتر داریم، بله باب علم منصد. ما یک صدم احکام را نمیتونیم علمم به دست بیاریم، 99% احکام را از غیر علمی باید به دست بیاریم. اما میگویم باب زن خاص منفتح است. مثلا شیخنا رحمه الله دیدید که ظواهر الفاظ را من باب زن خاص حجت دانست، اجماع منقول را هم که بحث را ادامه داد در آخر فرمود که به عنوان معید می توانیم از اجماعات منقوله استفاده بکنیم. شهرت را من باب زن خاص قبول نکردن شیخونا، اما دیدید که باز حجیت خبر واحد را من باب زن خاص قبول کردن. همون بسه، کسی که حجیت خبر واحد را من باب زن خاص قبول بکند، باب علمی به روی او منفتح شد، چون یک دریا احکام را همون روایات عهده‌دار است. همان یکی بس است برای انفتاح باب علمی. گروهی هم بودن مخصوصا بین اخباریین یا متقدمین مثل سید مرتضی و اینها، نگفتن باب علم منفتح است. علم اونها کسانی بودن که میگفتن اصلا اخبار کتب اربعه قطعی صدورن. روی چه مبانی میگفتن این مطلب را؟ قریب العهد بودن به زمان حضور ائمه هدا چجوری بود؟ میگفتن اصلا این اخبار برای ما قطعی و صدوره. خب کسی که اخبار براش قطعی و صدور باشد، باب علم به روی او منفتح دیگر. خلاصه آقا گم نکنیم مطلب را، فهرستمون را کاملا درج بفرمایید. علم به موضوعات و ظن به موضوعات و شک در موضوعات، هر کدوم باب علاهده‌ایست، همش در فقه مربوط به اصول نیست. علم به احکام، ظن به احکام، شک در احکام، اینها مربوط به علم اصوله. علمتون که حسابش روشن، ظنتون هم که سه گروه هم در این مورد یه عده انفتاح باب علم را قائلن، اصلا خود را محتاط نمیدونن به ظن عمل بکنن. یه عده انفتاح باب علمی را قائلن مثل شیخنا و دیگران که زنون خاصه، یه ایده مثل مرزای قومی معتقدم باب علم و علمی منصد، برمیگردم تمام زنون را از باب انسداد و زن مطلق عمل میکنم. آقای مجتهد وقتی دستش از علم و زن کوتاه شد در یک مسئله ای، نه علمی دارد و نه زن معتبر، اونجا شک است، رجوع به اصول عملیه که انشاءالله تعالی در آینده اصول عملیه را خواهم خوند انشاءالله تعالی. و این دور در مقابل ادله چه وضعیتی دارد، چه شرایطی دارد، انشاءالله تعالی کاملا اون قسمت را و
بررسی خواهیم کرد. حالا من فکر می کردم که درسمون را تعطیل بکنیم یا ادامه بدیم. رفقا چنین صلاح دیدن که ادامه بدیم درسمون را. انشاءالله تعالی از فردا ما اول اصل براءت را شروع خواهیم کرد. انشاءالله کمر همت را می بندید. انشاءالله کمر همت شونه ببندید که یک مقداری بله بخوانیم به یک جای برسن. انشاءالله کمال سوم و چهارم در فرمایشات شیخ محمد تقی رحمه الله. نعم لقد دعا ضروره على وجوب الرجوع الى تلك الحكايات الغير العلميه لاجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكليه. بله اگر شیخ محمد تقی ادعا ضرورت بکند بر وجوب رجوع به این حکایات غیر علمیه یعنی روایات، نه که بماهیه هیه ادعای ضرورت بکند علا وجوب رجوع لعجل لزوم الخروج عن الدین، از این جهت که اگر ما این روایات را عمل نکنیم خروج من دین لازم میاد. لو ترحت بالکلیه، اگر این روایات را رأساً دور بیندازیم خروج من دین. البته درسته انسان نباید کاری بکند که از دین خارج بشه، ولی مطلب اینجاست که یرد علیه انهو این اراده لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير من حال التكاليف الواقعية. این خروج من الدين کدوم خروج من الدينه؟ يرد عليه انه این اراد، اگه شیخ محمد تقی اراده بکنن لزوم خروج عن الدين از جهة علم به مطابق بودن اکثر این حکایات با تکالیف واقعیه، بیشتر این روایات مطابق با تکالیف واقعیه است. اگر این حکایات را دور بیندازیم تکالیف واقعیه را پایمال کرده ایم. التی تکالیف واقعیه ای که احترامش لازم است، یعلم به عدم جواز رفع الید انها این در جهل به ها تفصیلا. مسلم و معلوم است که ما حق نداریم اونها را پایمال بکنیم این در جهل به ها تفصیلا، به بهانه این که تفصیلا نمیدانیم، به بهانه این که ما احکام واقعیه را تفصیلا نمیدانیم همش را پایمال بکنیم جایز نیست. التی یعلم به عدم جواز رفع الید انها تکالیف واقعیه ای که البته معلوم است که حق نداریم اونها را پایمال بکنیم این در جهل به ها تفصیلا، به بهانه این که اونها را تفصیلا نمیدانیم. اگر مراد شیخ محمد تقی این چنین مطلبی است فهازا یرجع الى دلیل الانسداد، این بازم برگشت می کند به همون دلیل انسداد معروف. الذی ذکروه لحجیت الظن، اون دلیل انسداد را اقامه کرده اند آقایان انسدادی ها برای حجیت مطلق ظن دون خصوص الخبر الواحد. خودشان توضیح میدن و مفاده لیس الا حجیت کل اماره، و مفاد دلیل انسداد نیست مگر حجیت مطلق اماره. کاشفه عن تکلیف الواقعی، اماراتی که کشف می کند از تکلیف واقعی. و این اراد لزومه، احتمال چهارم، اگر مراد شیخ محمد تقی لزوم خروج من الدین من جهت خصوص العلم الاجمالی به صدور اکثر هذه الاخبار، خروج من الدین از این جهت که اجمالا می دانیم اکثر این اخبار از حضرات معصومین صادر شده و اخبار صادره واجب العمله، چون اگه کلام ائمه را پایمال بکنیم این یک نوع کفره. حتی لا یثبت بها غیر الخبر الظنی من الذنوب، که اختصاص پیدا بکنن به خبر ظنی، دیگه کاری با سایر ظنون نداشته باشد. خروج من الدین از جهت اینکه اکثر این روایات از ائمه صادر شده و طرح این روایات پایمال کردن کلام ائمه است که اختصاص به خبر داشته باشد، حتی ثابت نشود با این دلیل غیر خبر ظنی از ظنون لیصیر دلیلا عقلیا علی حجیت الخبری. فقط اگر این احتمال چهارم باشد فهذا الوجه یرجع الی الوجه الاول، پس این وجه برمیگردد به همون وجه اول، دلیل عقلی اولی. و قد علمت، بله، الذی قدمناه، اون وجه اول را قبلا گفته ایم، و قدمنا الجواب عنه، جوابش را هم کاملا داده ایم. اگر در این دو سه روز فراموشتون شد فراجع مراجعه بکن. هازا تمام الکلام فی الادلت التی اقاموها علی حجیت الخبر، تمام کلام در ادله اربعه که اقامه شده بود بر حجیت خبر. و قد علمت دلالت بعضها، متوجه شدید که قسمتی را قبول کردیم و اون عبارت بود طوائف من السنه و الاجماعات المقرره، بله، و عدم دلالت البعض الاخر، قسمت دیگر دلالتش را ما قبول نکردیم، آیات و ادله عقلیه. ولی انصاف ان الدال منها، انصاف این است ادله ای که دلالتش را قبول کردیم لم یدل الا علی وجوب العمل بما یفید الوثوق و الاطمینان بمعداه، دلالت نمی کند مگر بر وجوب عمل به اون خبری که مفید وثوق و اطمینان باشد به معداش. و هو الذی، همون خبری اطمینان آور است، فسر به صحیح فی مصطلح القدما، در اصطلاح قدما وقتی خبر صحیح را تفسیر می کردن به همون مفید وثوق و مفید اطمینان تفسیر می کردن. و هو الذی فسر به صحیح فی مصطلح القدما، ممکنه به ذهن بعضی ها این شبهه بیاد که آخر اطمینان کدوم مرتبه را می گویم؟ توضیح بدیم براتون. و المعیار فی، معیار در وثوق اطمینان، ان یکون طرف راجح قوی جدا و طرف مرجوع ضعیف جدا، جدا يكون احتمال مخالفت في الواقع بعيدا، احتمال مخالف بودنش با واقع احتمال بعيد، احتمال ضعيف، احتمال نيش غولي. لا يعتني به العقلا، همون احتمال نيش غولي است که عقلا به او اعتنا نمی کنن. همان احتمال ضعیفی است که لا یکون اندهم موجبا للتحیر و تردد، نزد عقلا موجب سرگردانی نخواهد بود. این قول مگه ممکنه در عالم انسان به یه مطلبی ظن پیدا بکند و در عین حال سرگردانی هم داشته باشد؟ و تمام ظنها اینجوریه، وقتی انسان به یه طرف مطلب ظن پیدا کرد دیگه سرگردانی نخواهد داشت، این اطمینان غیر اطمینان ندارد. میفهمد نه، اگر ظن قوی شد که طرف آخر خیلی ضعیف شد، بله اونجا حیرت و تحیر در طرفه. اما اگر ظن خیلی قوی نبود و طرف مخالفش احتمال نیشغولی نبود، بازم حیرت و سرگردانی برقراره. حلیزا می فرماید الذی تحیر و ترددی که لا ینافی حصول مسمر رجحان، منافات ندارد با حصول مسمای رجحان. ممکنه انسان فی الجمله ظنی داشته باشد ولی در این حال تردد و تحیر هم داشته باشد. تمام شاهد، چون تو خودمون همیشه مشاهده می کنیم، فی الظنون الحاصل بعد التروی، در اون ظنونی که حاصل می شود بعد از تفکر، فی شکوک صلات، انسان وقتی در اثنای نماز یه مقدار بعد از شک فکر کرد، به یه طرف ترجیح میده، اما حیرت و سرگردانی برطرف نشده. فهم و یکن علا ذکر منک لینفعک فی ما بعد، اینها را حفظ بکنید که انشاءالله در آینده به نقتون تمام بشید.